أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث ما راجع به استدلال مرحوم فاضل تونی بود در مورد قول هفتم که به خودشون نسبت داده بودن و اون هم عبارت بود از حجیت استصحاب در متعلقات احکام وضعیه، یعنی خود سبب و شرط و مانع و احکام تکلیفی مترتبه بر اونها و عدم حجیت استصحاب در غیر از این. ایشون در مقام بیان بحثشون فرمودن ما باید مقدمه بگیم و اون این که احکام شش دستن. احکام اقتضایی که عرض شد خدمت شما که اقتضای طلب فعل دارن مثل وجوب و استحباب. احکام اقتضایی که اقتضای چی دارن؟ ترک فعل دارن مثل حرمت و کراهت، این میشه 4 قسم. 3 احکام تأخیری که اقتضای اباحه دارن، 5 قسم. 6 احکام وضعی. بعد وارد شدن در 2 قسم اول، یعنی در جایی که امر وجود داشته باشد و طبیعتاً حکم اقتضای طلب هم داره که حالا یا وجوبی است یا استحبابی. ایشون فرمودن این یا واجب است یا موقت است یا غیر موقت است. گفتن اگر موقت بوده باشد اینجا جای استصحاب نیست. چرا؟ چون که نسبت به داخل وقت همه زمانها رو این نص میگیره، همین امر میگیره، هم زمان اول هم زمان دوم. وقتی نص داریم جای اجرای استصحاب نیست. نسبت به خارج وقت هم گفتن که این دلیل مفهوم داره، همونطور که میگه در داخل وقت این امر هست، میگه بر خارج وقت من نیستم، وجوبی در کار نیست، استصحابی در کار نیست، ولی موقت نبود. اما نسبت به واجبه موسم همیشون فهمیدن به نظر ما چون زمان کاملا گسترده هست، در کل زمان این نص جاری میشه و طبیعتا تو همه موارد زمان این نص وجوب یا استحباب رو امر رو ثابت میکنه، نیازی به استصحاب یا جای استصحاب چون شکی وجود ندارد که استصحاب جای شد. در مورد واجبات فوری هم ایشون گفتن چون تعدد مطلوب هست اینا به واجب مزیق بر نمیگردن که بگیم بعد از این که اول از من امکان طرف انجام نداد دیگه وقتش گذشته، حالا شک میکنیم جای استصحاب است. نخیر، ایشون میفرماید که به نظر ما تعدد مطلوب هستش و وقتی شد تعدد مطلوب طبیعتاً عرض شد به خدمت شما که اون چه که ملاحظه 2 چیزه، 1 فوریت، 1 انجام اصل فعل در هر زمانی، دومم که فوری هم باشد. شما فوریت چه اسیان کردید، اصل فعل در هر زمان رو هنوزم مولا در زمان دوم میخواد و نس نسبت به اونها جاریه. این نسبت به تعدد مطلوب من جلسه قبل یادم رفت بگم، حالا امروز اضافه میکنم. و اونی که حتی اگر شما قائل به وحدت مطلوبم بشوید بازم اینجا جای اجرای استصحاب نیست. چرا؟ چون این میشه مزیق، نهایتا میشه مزیق دیگه. یعنی شارع شما یه چیز خواسته، اونم انجام این فعل در زمان اوله، بعدش اصلا نخواسته. خب دیگه این معنیش همینه دیگه، یعنی میگه بعدش هم همونطور که در اون زمان اول یقین به ثبوت و حکم دارید، در زمان دوم یقین به ارتفاع حکم دارید دیگه. مثل واجبات مزیق و موقت که گفتیم همونطور که یقین داریم در زمان بین ظهر تا مغرب نماز ظهر واجب است، بعد از مغرب هم یقین داریم دیگه اینجا وجوب ادایی نداره، معنای واجب موقت اینه. اینم هم همونطور خواهد شد طبیعتاً، اونجا بازم جای جریان استصحاب حتی بنابر اون مبنای وحدت مطلوب و مزیق دانستن واجب فوری و موقت دانستن واجب فوری، حتی بنابر اون مبنا بازم جای استصحاب نیست، فقط متو با یه بیان چی دیگری. امروز وارد میشن در نهی، یعنی در 2 قسم 3 و 4. میگن حکم اقتضایی که مقتضی ترک فعل هست که اون نهی است، که حالا ترک الزامی است که میشه حرمت، یا ترک غیر الزامی است که میشه چی کراهت. میگه در اینجا به نظر ما مثل امره و فرقی با امر از این جهت چی ندارد. چرا؟ چون نهیم یا مطلقه یا موقت. در صورتی که مطلق بوده باشد ثبوت و حکم در زمان ثانی مثل زمان اول به نص، نه به استصحاب، چون همه موارد رو میگیره دیگه. در صورتی که موقت بوده باشد ثبوت و حکم در تمامی زمانهای داخل وقت به نص، نه به استصحاب. در خارج وقت هم یقین به عدم ثبوت و حکم داریم چون موقته دیگه، نهی رو وقت براش گذاشته، گفته تا این زمان من نهی، یعنی بعدش دیگه نهی نیست دیگه، شکی در بقای نهی نداریم که بخوایم استصحابش بکنیم، اونجا هم پس جاری نمیشه. بلکه ایشون میفرماید که بل هو الاولا به عدم توهم الاستصحاب فی، بلکه نه نسبت به امر اولا هست به این که توهم استصحاب درش نره. در امر هم گفتیم نمیره، اما میگه تو نه اولاست. چرا؟ چون در نه ایشون معتقده، میگه به خاطر اینکه در نهی راجع به اینکه آیا نهی مقتضی تکرار هست یا نه برخلاف امر، تو مثلا تو نهی مبصر اونجا و غیر موقت، در مورد امر اختلاف بود که آیا امر مقتضی تکرار هست یا نه، اما در مورد نهی قطعا نهی مقتضی تکرار، همه میدونن این اجماعیه. چرا؟ به خاطر اینکه نهی عبارت از طلب ترک طبیعت، ترک طبیعت به ترک یک فردش محقق نمیشه که به ترک تمامی افرادش محقق، پس مقتضی تکراره. یعنی الان هم نکن، بعدا هم نکن، تا آخر هم نکن، معناش اینه دیگه، چه در موقتش چه در عرصت خدمت شما موسعش و غیر موقت و مطلقش. در موقتش هم وقتی نهی میکنه میگه از الان تا فلان موقع این کارو نکن، یعنی در تمامی لحظات نکن، اونم باز مقتضی تکراره من تا موقت. پس نه نهایتا مقتضی تکراره. وقتی شد مقتضی تکرار دیگه مقتضی مره نیست که کسی بیاد توهم کنه خب من بعد از بار اولی که انجام دادم بعدش شک میکنم آیا مثلا این هنوزم باقی است یا باقی چی نیست. در مورد امر این توهم ممکنه بیاد، اما در مورد نه این توهم چی عرض شود خدمت شما که نمیاد. حتی به نظر میاد این اولویت خیلی صحیح نباشه، چون همونطور که خود ایشون هم تو امر بیان کردن، حتی در صورتی که امر مفید تکرارم نباشه، خب نهی هم همونطور مفید عموم بدلیه، دلالت بر ثبوت حکم تا زمانی دارد که در ضمن یک فرد امتثال نشده باشه، ولی ثبوت حکم در زمان دوم هم در نهی هم در امر هم در صورت اقتضاء مره هم در صورت اقتضاء تکرار تابع نسه، چون اونجا هم باز میگه تا زمانی که انجام ندی هنوز میگه نس، میگه من هستم و این کار رو بر شما واجب میکنم، یا در نهی میگه این کار رو بر شما حرام یا مکروه میکنم، فرقی نمیکنه. پس نس هست جای اجرای استصحاب چی نیست. به نظر میسه اولویت خیلی وچی نداشته باشه. حالا ایشون اینجا فرمودن لأن مطلقه یفید التکرار، میگه به خاطر اینکه مطلق نه قطعا دیگه مفید تکرار، برخلاف هم که درش اختلاف چی شده بود. بعد میفرماد و تخییری ایزن کذالک. خب این تا اینجا واجبات رو چهار قسمش رو گفت، واجبات اقتضایی رو که یکیش وجوب بود، یکیش استحباب بود، یکیش حرمت بود، یکیش کراهت، دو تاش برای امر بود، دو تاش برای نهی. میرسه به پنجمی که واجب تخییره، میگه واجبات تخییری ایزن کذالک. واجبات تخییری یعنی حکم تخییری که همون اباحه‌ای باشد که خامس از احکام تکلیفی بود که ایشون بیان کردن، ایزن کذالک اینا هم عرض شد خدمتشون مثل احکام تکلیفی سابقه، یعنی وجوب و استحباب و وجوب استحباب در امر و حرمت کراهت در نهی هستن. لذا حکم اباحه هم اونا رو میگیم اگر اباحه مطلقه است، زماندار نیست، ثبوتش در زمان دوم مثل زمان اول به همون نسه، نه به استثناء. اگر هم موقت، ثبوتش در تمامی زمانهایی که داخل در این وقت مخصوص و به خصوص به نسه، نه به استثناء. در خارج وقتم یقین به عدم ثبوت این حکم اباحه داریم، چون موقت بوده دیگه طبیعتاً و شکی وجود نداره تا بخوایم استثناء رو درش چیکار بکنیم، جاری بکنیم. این نسبت به این مسئله. بعد میفهمد فل احکام و تکلیفیه. پس 6 تا قسمشون 5 تاشو گذاشت کنار، میگه فل احکام و تکلیفیه الخمسه المجرده تا ان الاحکام الوضعیه. احکام تکلیفیه پنجگانه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، این احکام به شرط اینکه مجرده تن الاحکام الوضعیه، که مجرد از احکام وضعیه باشه. این اشاره به اون مبنایی است که بعضیا قائل شدن به اینکه احکام تکلیفیه جعل مستقل ندارن و تابع احکام وضعیه هستن. میگه نه، میگه اون احکام تکلیفیه که تابع حکم وضعی چی نیستن، لا یتصور فیها الاستدلال بالاستصحاب، اینا متصور نیست درشون استدلال به استصحاب، اصلا اینجا جای استصحاب نیست، چه نه در مطلقاشون نه در مزیقها و موقتهاشون. و اما احکام الوضعیه شو میفهمد، اما میریم سراغ احکام وضعیه. حالا ببینید ایشون اینجا احکام وضعیه رو همونجوری که در مثالی که اول بحث زدن که گفتن احکام وضعیه مثل چی گفتن، مثل سبب و شرط و مانع، که ما گفتیم این که حکم وضعی نیست، مطلق حکم وضعی است. و هم مثالی که همین الان میزنن و میخونیم منظورشون خود حکم وضعی نیست، بلکه چی هستش؟ بلکه متعلق حکم وضعی، یعنی سبب، شرط و مانع هستش. اون متعلق، نه خود سببیت، شرطیت و مانعیت، اون حکم وضعی است. اینو متعلقش میفرمایند. اصلا خود حکم ایشون ازش بحثی نمی‌کنه. میره سراغ متعلق. میگه این متعلقا رو میتونید استصحاب بکنید. اینا جای استصحاب درشون وجود چی؟ دارد یا ندارد؟ میگه اینا رو هم نمیتونید استصحاب بکنید. دقت کنید. و اما احکام الوضعیه، و اما احکام وضعیه یعنی متعلقاتشون، و از آجا علش شاره شیعن سببن لحکم من الاحکام الخمسه، وقتی شاره میاد یه چیزی رو سبب برای حکم از احکام خمسه قرار میده، کد دلوک لوجوب ظهر، مثل دلوک شمس که سبب برای وجوب ظهر قرار داده شده. دلوک یعنی میل و میل و متمایل شدن، و در اینجا به معنی چی هستش؟ در اون آیه شریفه که میفهمد اقیم سلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، منظور چیست؟ میل خورشید از وسط آسمان که میشه از روی نصف النهار اون منطقه به سمت مغرب. ول کسوف لوجوب سلاته، یعنی و مثل کسوف که سبب قرار داده شده برای وجوب سلات کسوف که سلات آیات دیگه، و زلزله لسلات ها، همچنین مثل زلزله که سبب قرار داده شده برای سلات زلزله که همون بازم سلات آیات بشه، ولی ایجاب و القبول، و همچنین ایجاب و القبول که سبب قرار داده شده لعباحت تصرفات و استمتاعات، برای اباحه تصرفات و همچنین اباحه بهره‌جویی های جنسی، فی الملک و نکاح، در ملک و نکاح. این لف و نشر چه مرتبه دیگه. فی الملک مال اباحت تصرفات، یعنی ایجاب و قبول سبب قرار داده شده است برای اباحه تصرفات در ملک، ایجاب و قبول کردید خرید فروش اتفاق افتاد، ایجاب و قبول شما سبب است برای اینکه تصرفات در اون ملک برای شما مباح بشه، اون طرف مقابل هم تصرفش در سمن برایش مباح بشه. همچنین ول ایجاب و ول قبول لب اباحت الاستمتاعات فی النکاح، اینجور میشه، این النکاح برای اونجا میشه، یعنی ایجاب و قبول سبب قرار داده شده برای اباحه استمتاعات در عقد نکاح. و فیه دوباره برمیگرده سر ملک، میگه و ایجاب و قبول همچنین سبب قرار داده شده است در عرشبت نکاح به بستر دومی، لتحریم ام زوجه، برای چی؟ حرمت مادر زن، که مادر زن دیگه نمیشه باش ازدواج چی کرد، یا خواهر زن مثلا نمیشه باش ازدواج چی کرد. اینم از این. ول حیض و نفاس تحریم سم، همچنین حیض و نفاس علت و سبب قرار داده شده است برای چی؟ تحریم و حرمت سم و صلات. الا غیر ذلک، حالا مثالای زیاد. فینظر الی کیفیت سببیت سبب، اینجا شایسته است که نگاه شود که کیفیت سببیت این سبب چیست. هل هی علی الاطلاق کما فی الایجاب والقبول، آیا به صورت مطلق است و زماندار نیست، موقت نیست؟ ایشون اینجا ممون بحثی که توی امر و نهی کردم، اینجا باز داره تو سبب و شرط و مانع هم میکنه، میگه این سببیت سبب آیا مطلق است در همه زمان ها این سبب برای اون مسبب و برای اون حکم هستش، کما فی الایجاب والقبول، مثل اون چه که در ایجاب و قبول هستش. فان سببیته بخاطر سببیته، به خاطر اینکه سببیت ایجاب و قبول علی نحو خاص، به یک نحوه خاصی است، و اون چیست؟ و هو دوام الی ان یتحقق المزی، و اونم دوام این سبب اثر هست و سببیت هست تا زمانی که مزیل او حاصل شود، چیزی که او رو زائل بکند، مثلا اینو که خریده به یکی دیگه بفروشه یا به یکی دیگه هبه بده، هبه لازمه البته، مثلا هبه معوضه، یا مثلا هر صورت خدمت شما بمیره به کسی دیگری ارث برسد، اصل میگیم موارد این چنینی. و کز از زلزله، هر صورت خدمت شما که، و همچنین زلزله، زلزله هم همینطوره، ببخشید عبارت رو، بله، و کز از زلزله، میگه زلزله هم اینطوره، زلزله هم سبب است برای وجوب نماز آیاتی که برای زلزله واجب میشود، مطلقا زمان نداره، میدونید زلزله زمانش هر موقع خوندی خوندی، البته واجب فوری است اما این موسع است، زماندار نیست، او فی وقت معین، یا اینکه سببیت سبب علل اطلاق نیست، در یک وقت معینی این سبب سبب برای اون حکم قرار داده چی شده است، مثل دلوک، که دلوک منهره مما لم یکن سبب و وقتن، مثل دلوک و امثاله و مثل طلوع فجر، دلوک یعنی ظهر شرعی که گفتیم میل خورشید از وسط آسمان از روی نصف نهار به سمت مغرب، و نحوه مثل مثلا طلوع فجر که سبب برای نماز صبح، درسته؟ اینا سبب هستن منتها در یک وقت معینی سببن، یعنی اینجوری نیستش که دلوک سبب برای وجوب ظهر باشد الا لبد، اینجوری که نیست که، این سبب است برای وجوب ظهر تا کی؟ تا مغرب. طول فجر سبب برای وجوب صبح باشد الی الابد، اینجور نیست، و سبب برای وجوب صبح هست تا چی؟ طلوع خورشید و طلوع شمس و آفتاب. البته این دو تا مثالی که ایشون میزنه اینجا، دلوک و امثال اون، فهم ما لم یکن سبب و وقتن، خود سبب وقت برای اون واجب نیست، خب دقت کنید الان در دلوک، خود دلوک که وقت برای نماز ظهر نیست، بعد از دلوک تا غروب این فاصله فیما بین دلوک و غروب هستش که سبب برای نماز چیه؟ وجوب نماز ظهره. خود طلوع فجر که سبب برای وجوب نماز صبح نیستش که، بلکه اون فاصله بین طلوع فجر تا طلوع خورشید، اون مدت زمان یه لحظه بعد از طلوع فجر اینجور میشه تا یه لحظه قبل از طلوع خورشید است، اون مدت زمان است که وقت برای باید. پس اینا خودشون وقت نیستن، اما در وقت خاصی دارن سببیت خودشون رو اعمال میکنن و تأثیر میگذارن در وجود. اما دوتا مثال هم میزنه برای جایی که درسته که اون سبب مقیده به یک وقت معینی سببیتش، اما خودش هم وقت است، خودش هم وقت برای واجب است. کل کسوف و الحیز، مثل کسوف و حیز و نحوه ما و امثال اینها، مما یکون و سبب وقتن لل حکم، از اون مواردی که سبب همونطور که سببیتش موقت و معین به یک وقت محدود به یک وقت مشخصی است، خودش هم وقت برای حکم هستش، خودش هم وقت برای حکم. مثلا کسوف خودش زمان برای حکم وجوب نماز آیات است، یعنی از اول کسوف تا آخر کسوف مدت زمان نماز آیات واجب موقت دیگه، نماز آیات برای کسوف موقت است، وقت داره است، مثل نماز زلزله نیست. یا مثلا حیض وقت برای چیز حرمت ارشاد خدمت شما روزه و نماز است، از اون اولی که حیض شروع میشه تا لحظه آخر این وقت حرمت هستش، یا حرمت مثلا وتی هستش و امثال اینها. خب این زمان داره دیگه، خودش هم زمانه، زمانه برای این حرام هم هست، یعنی این که بپره دیگه اون حرام هم از بین چی میره، خودش وقت هستش، نه اینکه این آغاز وقت باشد وقت خودش چیز دیگری بوده باشه. فان السببیه فی هذه الاشیاء، میگه به خاطر اینکه سببیت در این اشیاء، در این اشیاء یعنی در کدوم اشیاء؟ یعنی در اسبابی که سببیتشون در یک وقت معین نیست، مطلق نیست، حالا ولی اینکه خودشون وقت چی نبوده باشن، مثل کسوف و مثل دلوک و امثال اینها، در همه این موارد سببیت الان نحو آخر هست، این برای یک نحو دیگری است غیر از اون نحو خاصی که در سببیت مثل ایجاب و قبول که سببیتشون مطلقه بود گفتیم. اون اونجوری و اونا اینطوری بود که علت دوام بود تا یک مزیلی حاصل بشه، اینا علت دوام نیست، وقت دار است. فانها اسباب للحکم فی اوقات معینه، چون اینها این موارد از این اشیا اسباب برای حکم هستن در یک اوقات معینی، و جمیع ازارک لیس من الاسباب فی شیء، و هیچ کدوم از عرشات خدمت شما این اسبابی که ذکر کردیم چه سببیه سببیتشون مطلقه باشد و چه موقته، هیچ کدوم جای جریان استصحاب نیست. چرا؟ چرا جای جریان استصحاب نیست؟ خب توضیحش از بیرون بگم، مثل همون قبلی هست، میگه به خاطر اینکه اگه سببیت مطلقه باشد، خب این دلیلی که دلالت بر سببیت کرده بود، این سببیت این سبب رو در کل زمانها ثابت میکنه، چون مطلقه دیگه. پس در زمان دوم شک نداریم که بخوایم استصحاب جاری بکنیم، همین دلیل میگه اونجا هم سبب است. اما اگر سببیت ما مثل زلزله در زمان دوم بعد از فوریت، شک نداریم که بخوایم استصحاب بکنیم، زلزله سبب است برای نماز آیات الی الابد، البته باید فوری هم خونده بشه، گفتیم تعدد مطلوب. اما اگر موقت بوده باشه، میگه در موقت هم در اون وقت که سببیت واضحه، سببیت حیث هر شبت خدمیات دلوک برای اون وجوب نماز یا حرمت نماز در همون وقت مشخصی که است، در حیث تا آخر حیث، در دلوک تا زمان غروب، در همون وقت که این سببیتش واضحه به همون دلیل ثابت، نشک نداریم در زمان دوم بخوایم استصحاب بکنیم. بعد از اون زمان هم که ایشون میگه وقتی سببیت موقت شد، معنیش یعنی بعد از اون وقت دیگه سبب نیست، پس شکیت نداریم در ارشاد خدمت شما عدم سببیت، یقین به عدم سببیت داریم، جای استصحاب سببیت طبیعتا وجود چی یا سبب وجود چی نخواهد داشت. فتف ان ثبوت الحکم فی شیء من اجزاء الزمان الثابت فی الحکم لیس تابعا للثبوت فی جزء آخر، چون که ثبوت حکم در چیزی از اجزای زمان که در اون جزء حکم ثابت بوده تابع ثبوت در جزء دیگری نیست، نیست که ما بخوایم الان بخوایم ثابت کنیم تابع مثلا ثبوت در جزء اول زمان بوده باشه، بل نسبت السبب فی محل اقتضاء الحکم فی کل جزء نسبتا واحده شد، بلکه نسبت سبب در محل اقتضاء حکم، چون این سبب بعضی جا مقتضی حکم اگر سبب موقت بوده باشد تو همون وقت، اگه مطلق است تو همه زمان ها محل اقتضاء الحکم گفت که هم سبب موقت رو بگیرد هم سبب مطلق رو بگیرد. حالا محل اقتضاءش گاهی موقت است یه وقت خاصی است، گاهی مطلق است، میگه این نسبتش نسبت سبب به همه اجزای زمانی که در اون زمان سبب قرار داده شده چه مطلق است چه موقت فی کل جزء نسبت واحده، نسبت واحده است، اینجوری نیست که شامل زمان اول بشه شامل زمانای بعدی چی نشود و شک بکنیم و بخوایم استصحاب بکنیم. و کذلک کلام فی شرط و المانع، میگه شرط و مانع هم اینطوره، شرطیت شرط و مانعیت مانع برای تمامی اجزا اون زمانی که این شرط یا این مانع در اون زمان شرط یا مانع برای حکم قرار داده شده ثابته و به سویه هم ثابته. در زمان دوم شک در تأثیر شرط نداریم که بخوایم استصحاب بکنیم، همون دلیلی که میگویم شرط است در زمان دوم هم میگه شرط، حالا چه در موقتش چه در موثق. در موقت هم بعد از زمانم که اون دلیل میگه شرط نیست، یه تا این زمان شرط است، بعد از این زمان دیگه شرط موقت، دیگه شرطیتش مانعیت هم میتونه، یه تا این زمان مانع است، بعد از این زمان دیگه مانع چی؟ جای شک نیست که ما بخوایم استصحاب بکنیم، تو شرط استصحاب حکم بکنیم یا شرطیت بکنیم، توی مانع استصحاب هر شبت عدم مانع بکنیم و عدم حکم بکنیم، نه دیگه. خود این میگه آقا بعد از این زمان دیگه این مانع اصلا مانع نیست، وقتی مانع نبود طبیعتاً الان باشد یا نباشد اون حکم مانعی نخواهد داشت. مانع توی استصحاب عدم حکم بکنیم در اینجا، یا استصحاب عدم مثلا مانع بکنیم در اینجا، نیازی به او اساساً وجود ندارد. فزهرم ما ذکرنا، پس از اون چه که ما گفتیم آشکار شد که ان الاستصحاب المختلف فی، اون استصحابی که درش اختلاف وجود دارد و بعضی قائل به حجیت شدن، بعضی قائل به عدم حجیت، بعضی تفصیل دادن، لا یکون الا فی الاحکام الوضعیه، نیست مگر در احکام وضعیه. بعد اینجا که توضیح میده، تا اینجا بحث سببیت و شرطیت و مانعیت خود حکم وضعی بود، اما از اینجا میاد میگه ان الاسباب و شرط و الموانع، میگه من منظورم از احکام وضعیه خود اسباب شرط و موانع هستن، یعنی متعلق به حکم وضعی، نه سببیت و شرطیت و مانعیت. للاحکام الخمسه، اسباب و شرایط و موانع که برای احکام خمسه قرار داده شدن. من حیث و انها کذالک، از اون جهت که اینها حکم چی هستن؟ وضعی هستند. از این جهت ما اینا رو میگم، میفرماید که و وقوع فی الاحکام الخمسه انما و به تبعیت ها. تا اینجا که ایشون میگفتش تو هیچ کدوم جاری نمیشه، پس اینجا چی میگه؟ اینجا داره بحث اختلاف رو میگه، میگه اونایی هم که میگن جاری میشه، عرض شد خدمت شما که محل نزاع در حساب فقط در احکام وضعیه، یعنی متعلقاتشون که باید بشه از خود سبب و شرط و مانع هست، و احکام خمسه تکلیفیه که تابع این احکام وضعی هستن که این شی سبب برای او، شرط برای او یا مانع از او قرار داده شده است. اونجاست که محل اختلاف است. بعضیا گفتن هر شبت خدمت شما حجت است. پس این که ایشون میگه و وقوع او فی الاحکام الخمسه، وقوع استصحاب در احکام خمسه، انما هو به تبعیت اون خلاصه احکام وضعیه، یعنی متعلقاتش اسباب و شرایط و موانع هستش، این نه که خودش قبول داشته باشه تا اینجا ای کار. این میگه اگر اختلافی شده، اگه کسی قائل شده اونطوره، در اونجاست، در جای دیگه عرض شود به خدمت شما که نیست. کما یقال، بعد مثال میزنه، میگه کما این که گفته میشود فی الماء الکل کر المتغیر به نجاسه، در ماء کری که متغیر به نجاست است، از آزال تغییر و من قبل نفسه، در جایی که تغییرش به خودی خود زائل بشه، نه با اضافه کردن آب، خود به خودی رنگ و بومزش بپره و شبیه قبلش بشه، فانه یجب الاجتناب عنه فی الصلاه، گفته می شود که باید از این آب در نماز اجتناب کنید، با این آب وضو نگیرید، لباستون رو نشورید مثلا. چرا؟ لوجوبه قبل از اول تغییر، میگن قبل از اینکه این تغییرش زائل بشه، اون موقع که متغیر بود، آیا اجتناب از این آب در نماز واجب بود یا نه؟ میگه بله واجب بود. وقتی واجب بود الان هم ما میم استصحاب میکنیم. فان مرجعه، مرجع میگه این استصحاب وجوب که حکم تکلیفی است، برمیگردد به چی؟ استصحاب حکم وضعی، یعنی اون استصحاب خود اون سبب. فان مرجعه الا ان النجاسه کانت ثابته قبل از زوال تغییر، مرجعش به این هستش که نجاست قبل از زوال تغییر ثابت بوده، چون نجاست ثابت بود پس حکم تکلیفیش هم میومد که نباید تو نماز استفاده بکنی. اینجا در واقع مرجعش به اون است، اگر هم استصحاب حکم تکلیفی جاری میشد به تبع حکم وضعی است که این حکم شرط برای این حکم تکلیفی چی بوده، سبب برای این حکم تکلیفی چی بوده، مانع از این حکم تکلیفی، اینجا حالا مثلا سببه. فکذلک یکون بعدا، پس بعدش هم همینطوره، پس اون اولی شد استصحاب حکم تکلیفی، این دومی بحث استصحاب نجاست میشه استصحاب حکم وضعی که اون حکم تکلیفی وجوب اجتناب از این آب متغیر در صلات، این تابع این حکم وضعی نجاستشه، استصحاب حکم وضعی است که یعنی استصحاب نجاستش باشد. و یقال فی المتیمم، و همچنین گفته می شود در متیمم، متیمم کسی که تیمم می کنه، اذا وجد الماء فی اثناء الصلاه، وقتی وسط نمازی که داره با تیمم می خونه آب پیدا بکنه، چی گفته می شود؟ گفته می شود ان صلاته کانت صحیحه قبل الوجدان، گفته می شود که نماز او قبل از پیدا کردن آب چی بوده؟ صحیح بوده، هنوز که آب پیدا نکرده بود وارد نماز شده بود صحیح بود. فکذا بعده، بعد از اونم صحیحه، یعنی چی میگیم صحیحه؟ ای کان مکلفا و مامورا بالصلاه بتیممه قبله فکذا بعده، یعنی قبل از وجدان آب مکلف و مأمور به صلات با تیمم بود، بعد از وجدان آبم چک میکنیم هنوزم مکلف است به صلات با تیمم، یعنی برای واجب است صلات با تیمم. این استصحاب وجوب است، استصحاب حکم تکلیفی است. این استصحاب حکم تکلیفی وجوب مرجعش به چیه؟ فإن مرجعه الى انه کان متطهرا قبل وجدان الماء. این مرجعش به این است که این قبل از پیدا کردن آب متطهر بوده، همین تیمم برای طهارتش کفایت می‌کرده. فکذا بعد از وجدان آب در اثنای صلات چک می‌کنیم هنوزم متطهره یا نه، میگیم هنوزم متطهره، به تبعش وقت میگیم پس هنوزم برایش نماز با تیمم واجب چی هست. و طهاره من شروط، طهارت اینجا از شروط اون اولی مثال برای سبب بود، بحث ارشاد خدمت شما نجاست که سبب بود برای نجاست آب متغیر که سبب بود برای وجوب اجتناب از او در صلات. دومی مثال است برای چی؟ شرط، که این طهارت شرط برای وجوب نماز با تیمم هستش. بعد ایشون بعد از اینکه همه این حرفا رو میزنه میفهمد فالحق و معقت ان نظر عن روایات عدم حجیت الاستصحاب، میگه حق با قطع نظر از روایات چیست؟ این اخبار استصحاب. اگه اخبار لا تنقض اینا رو نگاه نکنیم، خوب خودی خود بخوایم نگاه بکنیم، حق این است که استصحاب حجت نیست با این توضیحاتی که دادیم. نه در عرصت خدمت شما احکام تکلیفی پنجگانه وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و اباحه، و نه در احکام وضعیه که حالشون متعلقاتش رو گرفت، توی هیچ کنون نه در موقتش، نه در موسعاش، نه در فوریاش، نه در غیر فوریاش، چون اصلا مجالی برای جریان شکی وجود نداره. همون نصوص اینجا رو میگیره. چرا؟ لأن العلم به وجود سبب اب الشرط اب المانع فی وقته، چون صرف علم به وجود سبب یا شرط یا مانع در یک وقتی لا یقتضی العلم بل ولزن به وجود فی غیر ذلک الوقت کما لا یخفا، مقتضی علم بلکه حتی زن به وجود اون شرط و سبب و مانع در غیر اون وقت نیست. یه زمانی من میدونستم این که دلیل نمیشد که بگیم بدنم هست. فکیفه یکون الحکم المعلق و علیه ثابتن فی غیر ذلک الوقت، یه وقتی خود این سبب و شرط و مانع ما نتونستیم به صرف اینکه یقین سابق داشتیم عرض شبت خدمت شما علم یا زن لاحق به بقایش پیدا بکنیم، در حکم شرعی مترتب، حکم تکلیفی مترتب و معلق بر این سبب و شرط و مانع هم کذالک، اون چجور میتونه ثابت باشد در غیر اون وقت؟ خود این پایش و موضوعش این سبب و شرط و مانع نمیتواند باشد. از ما اون حکم رو چجوری بتونیم حساب بکنیم؟ فلذ یقتضی النظر، بنابراین اون چه که نظر دقیق اقتضایش میکند دون ملاحظه روایت، بدون ملاحظه روایت استصحاب، انه اذا علمت تحقق العلاقه الوضعیه، این است که وقتی علم پیدا میکنیم به تحقق علاقه و رابطه وضعی بین دو چیز، مثلا یک سببیت، مثلا مانعیت و شرطیت، تعلق الحکم بال مکلف، هر جا علم پیدا کردیم خب میگیم مکلف بهش حکم متعلق میشه. علم به دلوک پیدا کردیم خیلی خوب، و علم به سببیت دلوک پیدا کردیم میگیم حالان پس اینجا نماز واجبه. و ازا زال ازالک العلم به طرف و شک بل زن نیزن، و اگر اون علم از بین رفت واسه اینکه شک حاصل شد، یا حتی زن، حالا هنوز شک کم نیست، هنوز از علم یه ذره اومدیم پایین، تبدیل به زن شده، فرقی نمیکنه، یا توقف عن الحکم به ثبوت ذلک حکم ثابت اولا، باید توقف کنیم از حکم به ثبوت همون حکمی که ثابت بود اولا، قبلا با اون دلیل ثابت، اون موقعی که یقین به سبب داشتیم، به شرط به مانع داشتیم، هر حکمی اونجا میکردیم، حکم تکلیفی مترتب به اینا رو میکردیم، اینجا دیگه نباید بکنیم، باید توقف کنیم. الا ان ظاهر من الاخبار، ولی که ظاهر از اخبار چیست؟ انه اذا علم وجود شیء، این استش که وقتی شخص علم به وجود چیزی پیدا میکند، فانه یحکم به حتی علم زواله، حکم به اون چیز میکند تا زمانی که علم به زوالش پیدا بکنه. طبق روایات باید این کار کرد، یعنی صرف اینکه علم سابق داشتیم باید حساب بکنیم. انتها کلامو رفع مقامو، کلام مرحوم فاضل تونی در استدلال بر قول هفتم که به خودشون نسبت داده بودن تمام شد که مقام ایشون رفیع و بلند مرتبه باد. خب اینجا دیدید دیگه، خود ایشون هم مرحوم مصنف هم اول بحث گفت ایشون یه قولی رو میگه و یه استدلالی میاره که از این استدلال اون قول در نمیاد. قول به تفسیر ایشون نهایتا گفتن اگر استصحاب رو، اخبار استصحاب رو نگاه نکنیم مطلقا استصحاب حجت نیست، اینجا نه در تکلیفی ها، نه در وضعی ها، نه در متعلقاشون، نه در خداشون. و اگر که ما اومدیم قائل به اخبار استصحاب شدیم و اینا رو بهشون عکس کردیم، ما حجت است تو همه موارد. حرف ایشون اینه، و لذا میگه که این استدلالشون رو حرف ثابت نمون. اما در این حال در جلسه بعدیشون وارد میشه، میگه این کلامشون نقاط مختلفش مبتلای به اشکاله، ما بعد تیکه تیکه فقره فقره عبارتشون رو بگیم توضیح بدیم نقد بکنیم انشالله. والحمدلله رب العالمین.